به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند سلام، به برنامه امروز خیلی خوش آمدید. حسین شریفی هستم و به اتفاق شما دوستان عزیز شنونده بحثی رو پیگیری میکنیم که در حوزه کلان ورزش کشور به شدت پر اهمیته. هفته دولت از راه رسیده و این هفته رو به همه دولت مردان جمهوری اسلامی ایران، همینطور همه کارکنان و کارمندان دولت شاد باشد. طبق قانون اساسی کشور ما، ورزش همراه با آموزش و پرورش جزو اولویت‌هایی تعیین شده که باید به شکل گسترده و البته رایگان در اختیار مردم قرار بگیره. از همین رو یکی از اولویت‌هایی که باید مد نظر دولت‌ها باشه بحث ورزش همگانی هست. پرداختن به این حوزه و در اختیار قرار دادن امکانات و زیرساخت‌ها برای آن که بشه در این حوزه بیشتر فعالیت کرد، برای جامعه عمل پوشاندن به یکی از اصول مهم قانون اساسی کشور. در برنامه امروز دو میهمان ارجمند در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند و کنار ما هستند و میهمانانی هم روی خط تلفن با ما همراه خواهند شد. جناب آقای افشین مولایی، مدیر کل محترم دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و البته سرپرست فدراسیون ورزش های همگانی، همینطور سرکار خانم فاطمه سلیمی، معاونت محترم امور بانوان وزارت، عذرخواهی میکنم اداره کل ورزش و جوانان استان تهران. آقای مولایی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما عرض سلام و ادب دارم، همچنین به کلیه شنوندگان عزیزتون احترام و عرض سلام دارم.
متشکر و ممنونم خانم سلیمی، به شما هم خوش آمد میگم.
من هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز رادیو.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. آقای مولایی، من بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. ورزش و همگانی همونطوری که گفتم یکی از اولویت هایی هست که قانون اساسی دولت ها رو مکلف کرده که در این حوزه فعالیت داشته باشن و اصولا دنیا هم وقتی که نگاه بکنیم بحث ورزش و همگانی رو نه به عنوان هزینه که به چشم یک سرمایه گذاری و یک عامل اثرگذار در پیشگیری و سلامت و تندرستی جامعه بهش نگاه میکنه. توی چند سال گذشته با آغاز به کار دولت دوازدهم اتفاق خاصی که در حوزه ورزش همگانی افتاد استقلال ورزش همگانی بود که در وزارت ورزش و جوانان ما شاهد این بودیم که در واقع معاونت ورزش همگانی به شکل مستقل کار خودش رو انجام داد و منفک شد از خدمت شما عرض بکنم وزارت، در واقع معاونت بانوان. با آغاز به کار دولت دوازدهم هم همین رویه ادامه پیدا کرد تا بعد از تغییر ساختار وزارت ورزش و چارتی که نهایی شد و همچنان مصوبش منتظریم که در مجلس شورای اسلامی ابلاغ بشه، دوباره در کنار معاونت فرهنگی ادغام شدند. ساختار الان چگونه داره پیش میره و در واقع این ادغام آیا سبب تقافل از یکی از این دو حوزه نشده؟
باز هم به شما عرض سلام دارم، خیلی متشکرم که رادیو که مخاطبین میلیونی در سطح کشور داره به موضوع مهم ورزش همگانی پرداخته. این رو یک فرصت بسیار ارزشمند میدونیم. همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، بند سوم قانون اساسی کشور به صراحت اعلام میکنه که حاکمیت مسئولیت رایگان کردن ورزش همگانی رو برای همه اقشار داره. اما وقتی در سالهای گذشته نگاه میکنیم، بنا به دلایلی در دولت‌های مختلف این مهم به چالش کشیده شد و تا جایی ما پیش رفتیم که خواسته یا ناخواسته ورزش رو گران کردیم.
به زعم من به عنوان یک خبرنگار تخصصی حوزه ورزش، اتفاقی که افتاد این بود که دولت‌ها در همه این سال‌ها مسیر رو اشتباه طی کردند و به جای اینکه بیان در حوزه ورزش همگانی سرمایه‌گذاری‌های خودشون رو انجام بدن و در واقع ورزش حرفه‌ای رو بسپرند به بخش خصوصی که هم ارزان‌تر تمام بشه، هم سودآور بشه، هم بدل بشه به یک صنعت در کشور ما، اومدن سرمایه‌گذاری‌های خودشون رو معطوف کردند به خدمت شما عرض بکنم که حوزه ورزش حرفه‌ای. و در نهایت ما الان بعد از نزدیک به 30 سال که از این رویه گذشته وقتی نگاه میکنیم، میبینیم این در نهایت ورزش بوده که متضرر شده.
درسته. ببینید، من میخوام فرمایش شما رو تایید کنم. چند روز گذشته وزیر محترم بهداشت و درمان اعلام کرد در آخرین پایش فشار خونی که در سطح ملی انجام شد، 30,700,000 نفر ایرانی دارای فشار خون بالا هستند. همین یک عامل نشان می‌دهد که ما به هر دلیلی نتوانستیم ورزش رو به عنوان سبک زندگی مردم در الگوی رفتاریشون بگنجونیم.
در حدود 32-33% مردم.
بله، آمار دیگری هم هست که خیلی وضعیت رو بغرنج‌تر نشون میده. تا جایی که دانش آموزان ما که بایستی فعال‌ترین قشر جمعیتی ما باشن، 21% از اینها چاق شدن و چاقی عامل ابتلا به اکثر بیماری‌های قلبی عروقی است. آماری که الان داریم نشان میده که ورزش به شکل جدی نتونسته به عنوان سبک زندگی در رفتارهای عمومی مردم گنجانده بشه. همونطور که شما گفتید، این آمار ممکنه ما رو به یک دریچه جدیدی از تحلیل‌های خودمون در ورزش همگانی نزدیک بکنه. با توجه به سیاست‌هایی که در دولت 12 به درستی اتخاذ شد، به این سمت حرکت کردن که ورزش همگانی رو به تعادل برسونن. در سال‌های گذشته سیاست‌هایی که ورزش کشور اونها رو اجرایی می‌کرد به نوعی بود که همیشه ورزش همگانی در سایه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای قرار می‌گرفت. حتی به عنوان یک شاخص، بخش عمده‌ای از تولید برنامه‌هایی که ما در صدا و سیما داشتیم معطوف به برنامه‌های حرفه‌ای ورزش و برنامه‌های قهرمانی بود. خوشبختانه با نگاه جدیدی که در دولت محترم وزارت ورزش و جوانان اعمال شده، داریم به سمتی میریم که توازنی بین اهمیت، کارکردها، مفاهیم و پشتیبانی‌هایی که از ورزش همگانی می‌کنیم متعادل با رویکردها و انتظاراتی که ازش داریم عملیاتی بشه. این عرض کنم ساختاری که شما اشاره کردید، به اعتقاد من شاید نسبت به ساختاری که باید ایدئال باشه هنوز فاصله داریم، اما نسبت به شرایط گذشته که همه چیز رو در ورزش فقط همگانی و رقابت تعریف می‌کرد، شرایط بهتری رو عرض کنم خدمت شما رقم زده و ما داریم حرکت می‌کنیم به سمت مسیرهای درست. برای اینکه ما به این مسیر درست برسیم، یک سوال اساسی باید مطرح بکنیم. آیا رویکردی که ما در توسعه ورزش همگانی انتخاب کردیم، رویکردی هست که میلیون‌ها ایرانی رو به سمت ورزش همگانی سوق بدهد؟ به نظر میرسه ما در این سالها از رویکردهای بهتری میتوانستیم استفاده کنیم. ما در ورزش همگانی به جایی که رویداد محور باشیم، طبق تحلیل هایی که مطالعات تطبیقی به ما نشان داده، بایستی به سمت تغییر رفتار مخاطب و مردممون حرکت کنیم. وقتی بحث تغییر رفتار پیش میاد، اونجا دانشمندان رفتارشناسی حضور پیدا میکنن و به ما میگویند برای که شما بتونید تغییر رفتار و سبک زندگی مردم رو تغییر بدید، بایستی از رویکردهای متناسب مثل بازاریابی اجتماعی استفاده کنید. بازاریابی اجتماعی به ما میگوید اگر شما میخواهید رفتاری رو نهادینه بکنید، در گام نخست باید کانونهای جمعیتی رو تحلیلهای جامع ازش داشته باشید. نیاز یک سالمند با نیاز یک کودک، با نیاز یک خانم خانه‌دار، موانعی که اینها برای پرداختن به ورزش دارن، انگیزه هایی که اینها برای پرداختن به ورزش دارن کاملا متفاوت است و تا زمانی که ما این توده های جمعیتی رو در قالب های علمی مطالعه عمیق نداشته باشیم، نمیتونیم متناسب با خواست اونها، متناسب با ظرفیت اونها برنامه های کیفی رو تعریف کنیم. در نگاه جدید این اتفاق در حال رقم خوردن هست. ما امسال یکی از کارهایی که انجام دادیم بود که سند توسعه ورزش همگانی رو همسو با سندی که سازمان بهداشت جهانی برای نهادینه کردن فعالیت بدنی و ورزش در تمام کشورها اعلام کرده اون رو تطبیق دادیم، بومیسازیش کردیم و الان سندی داریم که میتونه در 4 سیستم جامعه فعال، محیط فعال، مردم فعال و سیستم‌های فعال به صورت بسیار مؤثر به سمتی بریم که بتونیم در ابعاد مختلف مشارکت مردم رو رقم بزنیم که اگر اجازه بدید من در ادامه باز هم توضیحات تکمیلی رو خواهم داد.
من خیلی متشکرم از توضیحی که به ما دادین. میخوام چند تا نکته رو ذکر بکنم. این سند خیلی خوبه، منطقه فقط قبل از اینکه برم به سراغ سرکار خانم سلیمی میخوام بپرسم سند مصوبه کجا رو داره؟
ببینید سند در شورای ورزش همگانی و خود وزارت ورزش به عنوان متولی توسعه ورزش همگانی تدوین شده و ما متناسب با مأموریت سازمانی که داشتیم و تغییراتی که محیط ما رویکردهای ما بایستی داشته باشه این رویکردها و این تغییرات رو سعی کردیم با این نگاه علمی در این سند بیاوریم و بتونیم اثر بخشی اقداماتمون رو تضمین کنیم.
بسیار عالی. چون در موردش بحث فراوان خواهد بود و در موردش صحبت میکنیم، خانم سلیمی پرسشی که من به شکل محوری دارم اینه که در تهران خب در واقع ما به یک جمعیت حالا روزانه حدود 13 میلیون شب در واقع روزانه 18 میلیون شبانه 13 میلیون مواجهیم، 12.5 میلیون مواجهیم و این یعنی این که یک عدد بزرگ و قابل توجه در کلان شهر تهران زندگی میکنند و نیمی از اینها هم طبیعتاً زنان هستند. اما از سوی دیگر تهران به لحاظ سرانه ورزشی یکی از فقیرترین استانهای کشور هست و جزو استانهای کم برخوردار ما محسوب میشه. با توجه به این مسئله این پرسش در ذهن پدید میاد که در واقع آن چیزی که اهمیت داره و باید بهش نگاه بکنیم رو چه شکلی داریم مدیریت میکنیم برای اینکه بدنه زنان کشور رو به عنوان یک در واقع جامعه خدمت شما عرض بکنم که بزرگ در شهر تهران، ابتدا کلان شهر تهران و بعد هم استان تهران بتونیم علاقمند به ورزش بکنیم و حداقل امکانات رو در اختیارشون قرار بدیم.
عرضم به حضورتون که با توجه به صحبتی که شما میفرمایید همونطور که جناب آقای ملایی هم گفتن من فکر کنم تو این بحث مهمترین بحث ورزش همگانی هست در بخش بانوان، به جهت اینکه واقعا ما همونطور که خودتون هم گفتین جز استانهای کم برخوردار هستیم و واقعا فقیریم تو این قسمت، یعنی نداشتن فضاهای ورزشی و امکانات لازم جهت ورزش علل خصوص در بخش بانوان به جهت شرایط خاصی که بانوان دارن. به هر حال ما حتما باید یک فضاهای اختصاصی برای خودمون داشته باشیم، فضاهایی که آقایون میتونن ورزش کنن، ما شبیه اونها نیستیم، ما شرایطی هستش که ویژگی‌های خاص خودمون رو داریم، بنابراین امکانات ما به مراتب خیلی کمتر از آقایون هست و سختی‌ها و مشکلات ما هم کمتره. ولی خوشبختانه طی سال‌های اخیر حداقل 3-4 سال اخیر با توجه به فضایی که در بخش ورزش حاکم شده و دیدگاه وزیر محترم ورزش و مدیر کل استان تهران در واقع افتتاح فضاهای ورزشی و افتتاح پروژه‌های مختلف که کمک میکنه به توسعه بخش ورزش در سطح کل استان، خب این از اقدامات واقعا کلی مهم بوده که قدم‌های زیادی رو برداشتن. تو همین جایگاه خب همین امسال که ما درش هستیم در واقع مناسبت هفته دولت فضاهای مختلف ورزشی رو در آماده است برای افتتاح و هر چقدر تعداد فضاهای ورزشی و پروژه‌هایی که باید و زمین‌های ورزشی که باید افتتاح بشه بیشتر باشه خب مسلماً به نفع ما خواهد بود، چون نصف عمده ورزشکاران ما از ما هست، همونطور که ما خودمون همیشه شعارمون اینه که نصف جمعیت ما زنان هستیم نصف دیگر ما مدیریت می‌کنیم، در واقع یه مقدار کار رو سخت می‌کنه و خوشبختانه داریم از این قضیه برخوردار می‌شیم. و علاوه بر اون چه که مهمه این که توسعه بخش ورزش همگانی هست، توجه و نگاه ویژه بخش همگانی هست. ما الان در تمامی هیئت‌های ورزشیمون که 51 هیئت ورزشی در تهران داره کار میکنه یک بخش به نام بخش ورزش همگانی هست و موظف هستن تمام هیئت‌های ما که تو این قسمت پاسخگو باشن و عملکرد داشته باشن. خب ما وقتی بتونیم توسعه بدیم بخش ورزش همگانی رو علاوه بر اینکه در رشته هیئت همگانی، این خودش میتونه کمک بکنه و در واقع سیر سعودی خواهد داشت توی رسیدن به نتیجه رو که ما خواهیم داشته باشیم.
نکته که وجود داره از این فضاهای ورزشی که اشاره کردین قراره که به زودی مورد بهره برداری قرار بگیرن، چند فضا به شکل اختصاصی قراره که به بانوان تعلق بگیره؟
متاسفانه الان به صورت اختصاصی برای بانوان نیست تو هفته دولت. ما داشتیم تو امسال داشتیم یه دو مورد که فضای اختصاصی برای بانوان در استان تهران در شهرستان‌های شهر تهران بوده. ولی الان پروژه‌ای که به مناسبت هفته دولت افتتاح میشه و هفت مورد هست، همه هم آقایون هم خانم‌ها میتونن استفاده کنن. بله، به شکل مشترک، اختصاصی نیست.
حالا این بحث به وجود میاد که در واقع رویکرد ما نسبت به این فضاهای ورزشی چگونه است و اصولاً سرکار خانم سلیمی چیزی که دنیا تجربه کرده، کلان شهرهای دنیا تجربه کردن این بوده که ورزش همگانی رو از تولای دولت خارج بکنن و برن به سمت و سوی این که از نهادهای دیگر کمک بگیرن. حالا در یه سری از کشورها میبینیم که NGO ها دارن این کار رو انجام میدن، در یک سری از کشورهای دیگه این فضا در اختیار بخش خصوصی قرار داده میشه تا در واقع با پرداخت سوبسیدها کمک بکنن به این که ورزش همگانی در نهایت ارزان قیمت تموم بشه. و حالا یک سری جاها هم هستن که اگر بخوایم حالا معادل داخلی اون رو برای کشور خودمون تصور بکنیم، نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها مکلف میشن که در این حوزه کار بکنن. دوستان ما در سازمان ورزش شهرداری تهران حالا در واقع توی این سالها یه مقداری شعار زده رفتار کردن، این حقیقتیه که وجود داره. یادم یه بار با یکی از دوستان صحبت میکردم، قائم مقام سابق سازمان ورزش شهرداری تهران، که آقا شما چقدر سرانه ورزشی دارید در تهران برای شهروندان؟ یه عددی رو به من گفتن، من هنوز وقتی میشنومش چاره ای ندارم جز این که بخندم. گفتن 17 متر مربع. گفتم خب آقا این عدد رو از کجا آوردین آخه؟ گفت فضای پارک ها، بوستان ها، اینا رو ما فضای سبز. گفتم خب مثلا یه بخش عظیمی از فضای سبز تهران مثلا اتوبان مدرس، پارک آب آتش و پارک طالقانی میشه، کسی اونجا تپه نوردی میتونه بکنه که مثلا شما این رو میایین لحاظ میکنید؟ برای اینکه حالا این سازمان ها یک همین که درگیر بشن و دوم این که در واقع از این وضعیت شعار زده خارج بشن، چه کردید؟
در مورد این قسمت هم این که شما میفرمایید تو جلساتی که خب برای مدیر کل ما آیگل محمدی حضور داشتن و این صحبت هم شده و من همین رو شنیدم که به این شکل گفتن، حالا با دلایلی که مدیر کل محترم استان داشتن قانع کردن که اصلا برای ما یه همچین چیزی منطقی نیست و ما قانع نخواهیم شد و اصلا برای ما قابل قبول نیست این مطلب. همونطور که خود شما هم به عنوان یه فرد ورزشی که به هر حال خودتون هم اطلاعات کامل رو دارید و میدونید که همچین امکان نداره، ما یه سری قراردادهایی رو با شهرداری در واقع تفاهم نامه هایی رو اجرا کردیم که توی این بند بخوایم کار بکنیم. جلسات مختلفی رو الان سازمان شهرداری دارن با اداره کل و چندین حالا ادارات دیگه که خوشبختانه تا الان نتایج خوبی داشته و در واقع با ما همگام شدن توی این مسئله، چون نظرات ما با اونا کاملا متفاوت بود و نگاهی که ما نسبت به بخش ورزش و برای مردم داشتیم با چیزی که اونا داشتن کاملا فرق می‌کرد.
در تهران کلا ما چند فضای ورزشی رو در اختیار داریم در اداره کل؟
تعداد فضاهای ورزشی الان آمار دقیق تعداد فضاهای ورزشی رو ندارم، ولی ما تعداد زیادی از سالن‌های ورزشی رو در اختیار داریم. منتها متاسفانه به دلیل قانونی که در ورزش وضع شد که اکثر مسئولین هم با این قانون مخالفن و در مجلس مصوب شد، قانون ماده 88 بوده
که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد،
که فضاهای ورزشی در اختیار بخش خصوصیه و ما متاسفانه چرا وای شریفی کوچکترین فضایی هم که در اختیار هر اداره کل که باشه باید در اختیار در واقع تو ماده 88 قرار بدیم و تمام اون بندها رو طی بکنه و موارد رو بگذرونه تا به نتیجه‌ای که از لحاظ سیستم دولتی بخواد برسه.
البته تو اونجایی که من خبر دارم، حالا آقای مولایی میتونن بیشتر به ما کمک بکنن. آقای مولایی ببینید، حالا چون خانم سلیمی بحث ماده 88 رو آغاز کردن، همینجا ورود بکنیم بهش. ماده 88 در واقع خب تکلیف رو مشخص کرده، میگه دولت باید اماکنش، نمیدونم فضاهای خدماتیش و مواردی از این دست رو واگذار بکنه به بخش خصوصی و قانون درستیه سر جای خودش. منتها همون موقعی که این قانون داشت مصوب میشد، ما شاهد این بودیم وزارت علوم تحقیقات و فناوری رفت یه سری اماکنش مثل دانشگاه ها و مواردی از این دست رو مستثنا کرد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رفت و این مسئله رو مستثنا کرد. تا اونجایی که من میدونم این مسئله از اواخر دولت 11 هم در دستور کار قرار گرفت که وزارت ورزش هم چنین کاری بکنه، بره فضاهای ورزشی که در اختیار وزارت ورزش و جوانان هست در واقع کارکردشون کارکرد حالا یک قهرمانی و حالا در منظر بزرگتر میشه حاکمیتی، این شکلی بگیم بهتره. در واقع توی سرفصل های حاکمیتی قرار میگیره رو بیاد استثناء بکنه. به کجا کشید این مسئله؟
عرض کنم آقای شریفی، من خیلی از شما تشکر میکنم که به نقاط بسیار مؤثری در این فرایند همگانی کردن ورزش حساس هستید و دست میذارید. ببینید، همونطور که خود شما هم اشاره کردید، اصل سوم قانون اساسی ما تأکید داره به عنوان قانون مادر که حاکمیت موظف ورزش رو به شکل رایگان در تمام سنین برای مردم فراهم کنه. سایر قوانین در ذیل این قانون اساسی باید معنا و مفهوم پیدا بکنن. ما در ماده 88 عرض کنم خدمت شما مورد نظر شما، همونطور که سایر دستگاه این تحلیل رو داشتن، ما هم این تحلیل رو داشتیم. اعتقاد ما این بود که این قانون به ما میگوید که برای تأمین بخشی از هزینه ها اماکنی که کارکرد ملی ندارند، اماکنی که ارتباط مستقیم با سلامت مردم ندارند، بیاید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنید، خرید خدمت کنید و به مناطق محروم کمک کنید. اما یک برداشت ناسواب در سالهای نه چندان دور در ورزش کشور باعث شد که درآمدزایی از اماکن ورزشی بدون در نظر گرفتن اتفاقات و پیامدهایی که گران کردن ورزش میتونه برای ما داشته باشه، به عنوان یک هدف مورد تأکید قرار گرفت و ادارات کل ما رفتن به سمتی که اماکن موجودشون رو در اختیار بخش خصوصی قرار بدن. وقتی
چاره‌ای نداشتن البته، خب نه اینکه بخواد
برداشت اشتباه
مدیر کل یک استان چنین کاری بکنه، به لحاظ قانونی چاره‌ای جز واگذاری نبود.
درسته، ما مقاومت‌های جدی رو هم در مباحث کارشناسی در سطح وزارتخونه داشتیم، اما به هر شکلی یک برداشت اشتباه باعث شد که درآمدزایی از اماکن ورزشی به عنوان یک ارزش تلقی بشه و گران شدن ورزش که پیامدهای بسیار بسیار زیادی برای مردم امیداش کمتر مورد توجه قرار گرفت. اما در دولت حاکم و در شرایط موجود ما داریم به این سمت میریم که به تدریج ورزش رو ارزان‌تر کنیم، ورزش رو بعضن رایگان کنیم تا امکان مشارکت مردم به وجود بیاد. ما همین امسال با فدراسیون شنا و با تقریبا 34 فدراسیون تفاهم‌نامه منعقد کردیم که ورزش رایگان و ارزان رو در سطح کشور در اختیار مردم قرار بدن.
آقای مولایشان رو... خودتون به عنوان سرپرست فدراسیون،
آقای شریفی همین جمله رو تمام کنم.
بفرمایید. نه، در راستای همین بحث شما می‌خواستم بحثی رو مطرح بکنم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، مثال می‌خواستم بزنم چون می‌دونم شما هم همین موضوع رو مد نظر دارید. فدراسیون شنا امسال با وزارت ورزش، حوزه معاونت ورزش همگانی و دفتر توسعه ورزش تفاهم‌نامه را امضا کرده که امسال با استفاده از ظرفیت استخرهای خود وزارت ورزش، استخرهایی که شهرداری‌ها دارن و استخرهایی که سازمان بسیج کشور در یک قالب کار تیمی و ملی انجام میدن و تأمین منابع مالی که مربیان برای آموزش نیاز دارن، به 1,000,000 نفر شهروند ایرانی آموزش مقدماتی شنای رایگان رو انجام بده. درسته که این کار خیلی سخت و بزرگ نشون میده، اما این ظرفیت و این باور داره در فدراسیون شنای ما، در سایر مثلا فدراسیون سوارکاری ما که همه فکر میکنیم رشته سوارکاری یک رشته خیلی شاید گران قیمتی باشه، در جلسات کارشناسی ما به این نتیجه رسیدیم که با استفاده از اسب پونی که یک اسب قامت کوتاه هست، هزینه‌اش خیلی خیلی کمتر از اسب‌های بزرگه، به 100,000 نفر از دانش آموزان ایرانی به شکل رایگان سوارکاری رو آموزش بدن. یعنی وزارت ورزش این باور رو در حال اجرایی کردن هست که دولت، حاکمیت و وزارت ورزش موظف ورزش رو در قالب امکاناتش رایگان و ارزان بکنه و داره به این مسیر حرکت میکنه. اون فرمایش شما رو من استفاده کنم.
خیلی متشکرم. من اول اینکه خواهش میکنم بچه های محسن رضوانی رئیس محترم فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولو رو در ادامه به ما اضافه شون بکنن که بتونیم بحث رو با آقای رضوانی هم پیش ببریم. آقای مولایی، ببینید، خب خود حضرت عالی به عنوان در واقع سرپرست فدراسیون ورزش های همگانی کشورمون دارید فعالیت میکنید و بدون اغراق میگم که حالا حجمه‌ای که توی این سه چهار هفته اخیر داره به شما و فدراسیون همگانی وارد میشه برای من قابل پذیرشه و خیلی به نظرم اتفاق عجیب و غریبی نیست. هرچند که وزارت ورزش خب توقعمون این بود که هرچه زودتر مقدمات برگزاری انتخابات رو فراهم بکنه که من حالا از شما خواهم پرسید در موردش، ولی در واقع توی این فاصله حالا داره میشه تقریبا نزدیک به 5 ماه، چون 19 فروردین شما اومدین و خدمت شما عرض بکنم که بعد از این 5 ماه 4 ماه و نیمی که گذشته خیلی اتفاق خوب افتاده توی فدراسیون همگانی. آقای رضوانی به ما اضافه شدن، بگذارید با آقای رضوانی صحبت بکنیم تا در واقع آقای دکتر احمدی اضافه شدن به ما آقای دکتر احمدی اضافه شدن بگذارید که حالا بعدش هم حتما با آقای رضوانی صحبت میکنیم، بعد برمیگردم به همین بحثی که داشتم. آقای دکتر عبدالحمید احمدی، معاونت محترم فرهنگی و همگانی وزارت ورزش و جوانان، سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، هفته دولت رو هم به شما شاد باش میگم قربان.
به نام خدا رسیدم آقای شریفی، من خدمت شما.
قطع شدن آقای احمدی.
الو
آقای احمدی، سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر جناب آقای شریفی. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. من هم با گرامی داشته یاد شهدای بزرگوار شهید رجایی و شهید باهنر هفته دولت رو به دولت مردان تبریک میگم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. با توجه به اینکه حالا دوستان هم در استودیو هستند، ما بحثمون رو در مورد توسعه ورزش همگانی آغاز کردیم و هم با آقای مولایی هم با سرکار خانم سلیمی در حوزه توسعه ورزش همگانی به عنوان یکی از مواردی که اصل سوم قانون اساسی هم بهش تأکید کرده چند موردی رو صحبت کردیم و بهش پرداختیم. آقای دکتر احمدی، موقعی که در واقع حضرت عالی قبول مسئولیت کردید در دولت 11 و آمدید، آمار به ما میگه که حدود 10.5% مردم در برنامه‌های توسعه ورزش همگانی مشارکت می‌کردند. این آمار خب در واقع در سال 97 دو برابر شد، بیش از دو برابر شد، ما عدد 23% رو طی کردیم. یادمه دقیقاً پارسال همین روزا و همین موقع‌ها در هفته دولت با آقای سلطانی فر من گفتگو می‌کردم به شکل اختصاصی برای یکی از شبکه‌های رادیویی، ایشون گفتن چشم‌انداز ما اینه که پایان دولت 12 عدد 35% محقق بشه. الان چقدر نزدیک شدیم با توجه به اینکه خب خیلی هم زمان تا پایان دولت 12 باقی نمونده؟
آقای شریفی عزیز، بحث آمار در ورزش همگانی و در واقع احصاء دقیق مشارکت مردم در فعالیت ورزش همگانی یکی از چالش هایی بوده که خب طی این سالها راجع بهش صحبت شده. اون آماری هم که شما اشاره فرمودید در ابتدای دولت 11 در واقع بحث حدود 10.5% بود که در مردم در فعالیت ورزش شرکت داشتند. آماری بود که خب در اون مقطع بر اساس نتایج مطالعات انجام شده اعلام شده بود. خب همون مبنای در واقع فعالیت وزارت ورزش و جوانان در دولت 11 قرار گرفت و تلاش شد که خب این برنامه با یک نگاه ویژه‌ای دنبال بشه که بتونیم مشارکت گسترده‌تر هرچه بیشتر مردم رو فراهم بکنیم. واقعیت اینه که یه نگاه ویژه‌ای در دولت 11 و 12 در موضوع ورزش همگانی ایجاد شد، یعنی اون توازنی که میبایستی در برنامه ریزی ها، در توزیع اعتبارات و میزان توجهی که به اجزای مختلف ورزش انجام بشه، خب با یک برنامه ریزی جدیتر دنبال شد و خب واقعا یک حرکت گسترده‌ای رو ما در 4 سال اول دولت تدبیر امید در موضوع ورزش همگانی شاهد بودیم، اعتبارات خوبی توزیع شد، پیگیری‌های خوبی انجام شد و تنوع برنامه‌ها، گستردگی برنامه‌ها به نحوی بود که این مشارکت در واقع خوب رو در ورزش همگانی شاهد بودیم. اخیراً هم یک گزارشی رو ما از مرکز آمار ایران دریافت کردیم که اونجا هم آماری رو اعلام کرده بود مبنی بر میزان مشارکت جمعیت شهری و روستایی کشور در ورزش. این آمار خب با اون آمار قبلی یه تفاوت قابل توجهی داشت که چون مرکز آمار این آمار رو اعلام کرده بود